شما شروع کنیم به نوشتن. نکته دیگه هم که میتونم پیشنهاد بدم اینه که از فناوری‌های موجود استفاده کنید. مثلا یه جایی دارید میرید نمیتونید صحبت کنید، چیکار کنم؟ گوشیمو در بیارم شروع کنم به ضبط صدای خودم، یا مثلا گوشیمو درارم عکس بگیرم، همین عکس بعدا میتونم بهش رجوع کنم، خیلی داده ها و اطلاعات میتونم ازتون عکس استخراج کنم تو سفرنامه‌ام چی بعدا بیارم، یا فیلمشو بگیرم در واقع. اینا شکل‌های مختلفی که میتونیم چیکار کنیم ازش استفاده کنیم و لزومی نداره حتما یه قلم و کاغذ جلویمون باشه شروع کنیم به نوشتن.
ممنون از آقای آذرباد و همراهان گرامی. پس بدون ترس بنویسیم، ولی با یه مقدار احتیاط منتشر کنیم. خیلی ممنون،
خواهش میکنم، خدا نگهدارت.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم میرسونه، دلا هم سفر و امام زمونه. نام پر فروغ او آفتاب واژه هاست، مطلع تجلیش جلوه زار کربلاست، باد هر ز سوی با در خیال یورش است. محتشم بیا ببین باز این چه شورش است، باز این چه شورش است. از محاق قتلگاه سر کشیده خون ما، می شوند اسیر شام اختران بی پناه. ترجمان حسرتم همچون آهی حزین، در مسیر قربتم پا به پای اربعین. آن که تن به زندا زیر بار ننگ زیست، راه عزت بشر جز ره حسین نیست. آن که تن به زندا زیر بار ننگ زیست، راه عزت بشر جز ره حسین نیست. اوست عشق بیکران، اوست داغ ماندگار، جاودان ترین طلوع بی خزان ترین بهار، جاودان ترین طلوع بی خزان ترین بهار.
دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. از شمایی که در مسیر عشق و عاشقی هستید التماس دعا داریم.
به صحرا شدم،
به صحرا شدم، عشق باقی بود.
گزارشی از پیاده‌روی اربعین به قلم و با صدای دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به صحرا شدم، عشق باریده بود. این دفتر رهاورد سفر کربلاست، سفری در آبان ماه سال 96 که نویسنده توفیق همراهی با راه پیمایان اربعین حسینی را داشته است. راه پیمایی اربعین به صورتی که در سالهای اخیر مرسوم شده است، دست کم برای عموم ایرانیان پدیده تازه است با ظرفیت بسیار و ابعاد دینی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی گوناگون و فرصت مغتنمی است برای مردمی که به انقلاب اسلامی دل بسته اند و در 40 سال گذشته با نثار جان و مال خیش از آن محافظت کردند. مقصود از نگارش این دفتر معرفی فشرده این ظرفیت و ابعاد مختلف آن بوده است. غلام علی حداد عادل، 29/4/1397. سه، همه مهمانهای امام حسین. هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن. جا دارد درباره این راه پیمایی قدری بیشتر صحبت کنیم. زیارت قبر مطهر حضرت امام حسین علیه السلام ظاهراً از همان وقت که جابر بر سر تربت او حاضر شد و با او درد دل کرد، یعنی در 40 اول پس از شهادت حضرت یا 40 دوم، و اسرای کربلا و زینب کبرا هم از راه رسیدند، مرسوم و متداول شده است. بعد از آن در طول این تاریخ 1400 ساله شیعیان همیشه 40 را موسم زیارت دانسته و به سوی کربلا شتافتند. گویی آنها بغض در گلو مانده خود را از واقعه عاشورا 40 روز بعد در 40 خالی می کنند. در عراق رسم بر این بوده که مردم پیاده و سواره از هر سو دست جمعی به زیارت آن حضرت می شتافتند. این سنت که در دوران صدام مدتی محدود و متروک مانده بود، اکنون بعد از سرنگونی او بار دیگر احیا شده است، با این تفاوت که مردم ایران هم که در 40 سال اخیر به برکت انقلاب اسلامی پیوند و پیمان خود را با امام حسین علیه السلام محکمتر کرده و درک عمیق‌تری از عاشورا و کربلا پیدا کرده و مفهوم شهادت را تجربه کرده اند، چند سالی است به صورت گسترده به این راه پیمایی زیارتی عظیم می پیوندند. شیعیان دیگر کشورها هم از هر جای دنیا اگر بتوانند خود را به عراق می رسانند و به این حرکت عظیم ملحق می شوند. بزرگراه اصلی این راه پیمایی جاده نجف به کربلا است. هرچند که حرکت به سوی کربلا منحصر به این مسیر نیست و مردم از شهرهای دورتری مانند فاو و بصره که تا کربلا بیش از 500 کیلومتر راه هست و نیز از جاهای دیگری از شمال عراق قدم در راه می نهند و پیاده به قصد زیارت به راه می افتند. برای آن که به کسانی که این راه پیمایی عظیم انسانی را از نزدیک ندیده اند کمکی شود تا بتوانند آن را تا اندازه‌ای تصور کنند، می گوییم لابد دستجات عزاداری امام حسین علیه السلام را در شهرها و کوچه و محله های خود دیده اید که معمولا چند صد نفر از یک نقطه به راه می افتند و 2-3 ساعتی مسیری را طی می کنند و نوحه می خوانند و نهایتا در منزلی یا حسینیه‌ای فرود می آیند. حال می گوییم فرض کنید جماعتی از همان جنس مردم نه چند ساعت بلکه 30 روز و حداقل 10 روز شب و روز در یک مسیر 80 کیلومتری با عشق به امام حسین رو به کربلا حرکت کنند. آن چند صد نفر یک دسته سینه زنی، چند میلیون نفر و آن چند ساعت چند روز می شود. مقصد آنها هم به جای آن که مسجدی یا حسینیهی یا خانهی باشد خود کربلاست. هر یک از آن هزاران هزار دسته عزاداری را که در شهرها و روستاهای شیعیان به راه می افتند می توان مینیاتوری کوچک از این اقیانوس عظیم انسانی دانست که در 40 حسینی پیاده به سوی کربلا رهسپار می شود. چنان که گفتیم فاصله نجف تا کربلا در حدود 80 کیلومتر است. حداقل 70 کیلومتر از این مسیر یکسره به ساختمانهای اختصاص یافته که مخصوص پذیرایی از زائران است. اگر عرض هر ساختمان را به طور متوسط 20 متر بگیریم، در هر کیلومتر 50 موکب و در کل مسیر حداقل 3500 موکب وجود دارد. البته آمار موکبها را تا 6000 هم ذکر می کنند. بعضی از این موکبها کوچک است و بیش از چند صد متر مربع مساحت ندارد و بعضی به اندازه بزرگ و مفصل است که می تواند در یک 24 ساعت 20000 نفر را پذیرایی کند. در هر یک از این موکبها عده‌ای در خدمت زائرانند. شمار این خادمان که موکبها را اداره می کنند از 10 نفر در هر موکب تا چند 10 نفر متفاوت است. می توان گفت حداقل 100000 نفر در طول مدت این راهپیمایی مستقیماً در خدمت زوار هستند. اما فضا و امکانات پذیرایی از زائران را نباید در موکبها منحصر دانست. بسیاری از عراقی‌هایی که در روستاهای اطراف مسیر سکونت دارند، خانه‌های خود را برای پذیرایی از زائران آماده کرده‌اند و به اصرار و التماس از آنها می‌خواهند که به قول ما ایرانی‌ها قدم بر چشم آنها بگذارند و به خانه آنها بروند و غذایی بخورند و استراحتی کنند. انسان با دیدن این صاحب خانه‌ها و مهمان نوازی آنها به یاد آیه 9 سوره 8 می افتد که می گوید والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. و یا این شعر فارسی که گر خانه محقر است و تاریک بر دیده روشنت نشانم. ترجمه آیه قرآنی که تلاوت کردم این است: و اما انصار، کسانی که پیش از مهاجران هم در خانه خیش و هم در خانه ایمان خیش منزل و مأوا داشتند، کسانی را که به سوی ایشان هجرت کرده اند دوست می‌دارند و حتی در دلهاشان هیچ نیازی به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمی کنند و آنان را بر خود ترجیح می دهند هرچند خود سخت محتاج باشند.
موسیقی عشق و ایمان در زندگی شما گرامیان همیشه ساری و جاری باشه انشاءالله. دوستان عزیز، از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم. بشنوید برنامه زنده کتاب فرهنگ رو.
نویسنده بزرگ و ناماشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنیم.
خودش هم در عملیات کربلای 4 مجروح شده. عبدالرضا هم به خاطر بمباران
تو حرف ها و خواسته هایت رو گفتی، من اما خواسته ای نداشتم. فقط تو را میخواستم. از همون حرف
وقتی تابستان میشد پدرم دوست داشت کیمونو بپوشم و مرا با خود به بازاری میبرد که روزهای خاصی توسط دورگر.
اما در مورد کتاب نشر و تاثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ
به نام یگانه خالق هستی بخش عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما همراهان عزیز کتاب فرهنگ. همراه شما هستیم در آستانه اربعین حسینی. این مناسبت را خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز و عزاداران حسینی تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و التماس دعای خیر داریم از مصدر یکایی که شما عزیزان. کتاب فرهنگ سه‌شنبه ها رو طبق روال هر هفته تقدیم شما شنوندگان عزیز میکنیم. ما درباره کتاب هایی در حوزه روانشناسی در این برنامه با شما گفتگو میکنیم و کتاب های برجسته این حوزه رو در این برنامه به شما معرفی میکنیم. در طی هفته های گذشته با شما درباره کتاب هفت عادت مردمان مؤثر اثر استوان آر کاوی با شما صحبت کردیم، بخشی از این کتاب رو مرور کردیم و نتیجه های خیلی خیلی مهمی رو از بخش های مختلف این کتاب برداشت کردیم. امروز هم درباره این کتاب با شما در این برنامه صحبت میکنیم و این برنامه آخرین برنامه است که اختصاص داره به کتاب هفت عادت مردمان مؤثر. در برنامه کتاب فرهنگ طبق معمول سوالی مطرح میکنیم و به یکی از افرادی که به این پرسش پاسخ درست بدن به قید قرعه یک هدیه نقدی هم تعلق خواهد گرفت. لطفاً به پرسش این برنامه دقت بفرمایید. کدام عادت مردمان مؤثر که در کتاب معرفی شده در حقیقت اجرای صحیح فرمایش پیامبر گرامی اسلام است که می‌فرمایند آنچه برای خود می‌پسندی برای دیگران هم بپسند و آنچه برای خود نمی‌پسندی برای دیگران نیز مپسند؟ گزینه اول عادت عامل بودن، گزینه دوم عادت برنده برنده اندیشیدن، گزینه سوم عادت نخست گوش فرا دادن و گزینه آخر عادت انرژی گروهی ایجاد کردن. سامانه پیامکی 3558 در اختیار شماست و همینطور شماره تلفن ما 220-485. 18:20 و در ادامه برنامه کتاب فرهنگ کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ همراه میشیم با جناب آقای علی مصباحی کارشناس حوزه کتاب. عرض سلام و تسلیت داریم خدمت شما، خوش آمدید به برنامه ما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم خواجه نصیر و همه شنوندگان عزیز. من هم پیشا پیش فررسیدن اربعین حسینی رو خدمت یکایک شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. در ادامه معرفی عادت ها رسیدیم به عادت سوم با عنوان نخست امور نخست را قرار دهید. عادت سوم عادت بسیار راهبردی و کاربردی است که در زندگی خود بنده به شخص فواید قابل توجهی داشته. عادت سوم در حقیقت شرح این حدیث امیرالمومنین هست که می‌فرمایند اگر به کارهای غیر مهم و ضروری بپردازی، کارهای مهم و ضروری از تو فوت خواهد شد. نویسنده میگه موفقیت پایدار حاصل تلاش شدید یک شبه و یک باره نیست، بلکه حاصل اجرای مکرر تصمیم‌های درست روزانه است. این مضمون کلیدی و اساسی که نویسنده در کتاب بیان کرده 1400 سال قبل در معارف ما ذکر شده. از دلیل می‌فرمایند کار اندکی که بر آن مداومت کنی خیلی بهتر تو را به هدف می‌رساند تا کاری که بسیار باشد و یک یا چند بار انجام دهی و از شدت آن نیز به سطوح آیی و ملول گردی. عادت دوم که عنوانش بود ذهناً از آغاز پایان کنید مشخص می‌کرد که امور درست برای رسیدن به هدف چه اموری هستند. اما عادت سوم با عنوان نخست امور نخست رو قرار دهید به این میپردازه که این امور درست رو چگونه در اولویت قرار بدیم و لحظه لحظه در زندگی روزمره به شکل صحیح و مؤثر اونها رو اجرا کنیم. بعد نویسنده میگه اگه به مسئله مدیریت زمان توجه کنیم میبینیم که بخش مهمی از کارهای ما صرف دو گونه از امور میشه، یا امور مهم یا امور اضطراری. در توضیح امور اضطراری میگه امور اضطراری نیاز به رسیدگی فوری و بیدرنگ دارن، معمولا یا در مورد خود ما هستن و به شدت به ما فشار میارن، مثل بیماری که دردش ما رو آزار میده، یا اموری هستن که شدیداً مورد انتظار دیگران هم و ما در قبال دیگران، شغلمون یا نقشمون در محل کار و خانه و خانواده وظیفه داریم اونا رو انجام بدیم. اما در مورد امور مهم میگه امور مهم به نتایج مورد نظر ما ارتباط دارن، به اهداف و ارزش‌های ما، و انجامش ما رو نزدیک شدن به هدف‌های مهمی که داریم کمک میدن. در ادامه کاوی مهمترین و اصلی ترین بخش مباحث این فصل رو ارائه میده.
بله.
میگه تمام فعالیت انسان 4 دسته تقسیم میشن، یا کارهای مهم اضطراری هستن، یا کارهای مهم غیر اضطراری، یا کارهای غیر مهم اضطراری، و یا کارهای غیر مهم غیر اضطراری. میگه انسان‌های موفق مهمترین انرژیشون رو صرف مورد شماره 2 یعنی امور مهم غیر اضطراری میکنن، اموری که میدونیم انجامش مهمه و در دراز مدت برای ما در جنبه‌های مختلف شغلی و خانوادگی و شخصی رشد برمقا میاره. لذا ما خودمون رو اونقدر درگیر 3 دسته کار دیگه کردیم که عملاً چندان به این دسته مهم نمیپردازه. لذا میگه در گام اول برای این عادت باید بدونیم اصلا تو طول شبانه‌روز ما داریم چیکار میکنیم، و این در حقیقت در مضمون بسیار از روایت ما ذکر شده، چنانچه فی المثل از امام کاظم میفرماید از ما نیست کسی که هر روز اعمال خود را بررسی نکند. در گام دوم میگه حالا وقتی فهرست کردید کارهای روزانه‌تون رو، بیایید تو این 4 تا دسته کارا رو تقسیم کنید، ببینید چه مقدار از کدوم یکی از این 4 دسته رو دارید تو طول روز انجام میدید. در گام سوم میگه سعی کنید بخشی از با کیفیت ترین زمان زندگیتون رو به صورت مستمر ولو اندک به انجام این امور مهم غیر اضطراری بپردازید، مثل زبانی که میخوایم وقت بذاریم یاد بگیریم به خاطر انبوه مشغله‌ها هیچ وقت نمی‌ریم سراغش، یا مقدمه سازی برای سفر زیارتی یا سیاحتی خوب، یا مطالعه کتابی که میدونیم خوندنش بر کیفیت زندگی ما خیلی تاثیر میذاره، یا وقت گذاشتن برای دیدار با فامیل دوست که میدونیم خیلی به ما انرژی میده یا خیلی تاثیر مثبتی تو روابطمون داره، خلاصه هر کار دیگه‌ای که میدونیم در عین اینکه مهم هست ولی اضطراری نیست. امیرالمومنین هم در خصوص اختصاص دادن بهترین وقت در زندگی روزمره به کارهای مهم میفرمایند مهمترین کار در زندگی ارتباط با خداست، و خطاب به مالک اشتر میگن بهترین زمانهایت رو برای خلوت کردن بین خودت و خداوند قرار بده. در ادامه استیفن کاوی برای گام 4 میگه باید تا میتونیم از میزان کارهای غیر مهم اضطراری که در روز انجام میدیم کم کنیم، مثل سرک کشیدن به کانال ها و پیجه که میدونیم آورده خاصی برای ما نداره، یا نشستن پای برنامه ها و معاشرت با کسایی که میدونیم جز وقت تلف کردن یا حتی آثار نامطلوبی که برای ما دارن دستاورد دیگه ندارن.
درود بر شما، از توضیحات شما استفاده کردیم. باز هم در ادامه راجع به کتاب هفت عادت مردمان معاصر اثر استوان آرکاپی با شما صحبت میکنیم. ساعت 18:25 از شما شنونده رادیو فرهنگ هستید. همچنان با شما همراه هستیم از رادیو فرهنگ و برنامه کتاب فرهنگ رو به صورت زنده تقدیم لحظه‌های شما می‌کنیم. یکی از مواردی که بسیار بسیار تاثیرگذار هست در روند تربیت فرزندان، تأثیر مطالعه کتاب‌های مفید در امور تربیتی و روانشناسی کودکان و نوجوانان هست که بسیار میتونه برای والدین مفید باشه. همکار خوب گزارشگرمون سکا خانم فراتی بخشی رو در این باره آماده کردن که از شما دعوت میکنم شنونده باشید.
سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ و برنامه کتاب فرهنگ. امیدوارم هر جا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، در بوستان برشوی تهران هستم و در کنار خانمی که روی نیمکتی در این بوستان نشستن. اجازه بدیم باشون صحبت کنم، این گفتگو رو تقدیم حضور شما کنم. خانم سلام.
سلام بر شما.
حال شما چطوره؟
خیلی ممنون، متشکرم.
اجازه میفرمایید من کنارتون بشینم؟
اختیار دارید، بفرمایید.
من از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستم و برنامه کتاب فرهنگ.
خوشوقتم، در خدمتم.
خواهش میکنم. معمولا اوقات فراغتتون رو به چه صورتی میگذرونین؟ آیا با گذروندن در اماکن تفریحی میگذره یا کارهای دیگه ای هم در کنارش انجام میدین؟
من اوقات فراغتم یا با خانواده هستم یا مشغول مطالعه کتاب.
بسیار خوب. میتونم بپرسم تحصیلات شما چقدره؟
دکتری.
در چه رشته‌ای؟
ادبیات فارسی.
در حال حاضر مشغول کاری هستین؟
گاهی گداری تدریس دارم، ویراستاری میکنم و پژوهش.
بسیار خوب، انشالله که موفق باشین. و جسارتا متأهل هستین؟
بله.
زنده باشین. و فرزندی هم دارین؟
نه خیر.
قصد فرزندآوری دارین شما؟
بله اگر خدا بخواد.
انشالله. خب شما که اینقدر خودتون اهل مطالعه و کتاب خوندن هستین، فکر میکنید که مطالعه و کتاب خوندن چه تأثیراتی توی زندگی داره و به خصوص در تربیت فرزندان در خانواده؟
به نظر من مطالعه از آغازی که یک پدر مادر میخوان تصمیم بگیرن که فرزندی داشته باشن باید جزء برنامه های اون پدر مادر باشه، چه برای به دنیا آوردن فرزند که خودش بعدن مستقیما در تربیتش اثر خواهد گذاشت. اگر فرزندی داشته باشیم که به لحاظ اخلاقی، به لحاظ تربیتی تونسته باشیم از کتاب ها کمک بگیریم و اون رو به سطح بالایی برسونیم، در دوران کودکی همینطور نوجوانی راحت تری خواهد داشت، جوانی راحت تری خواهد داشت. از این نظر من و همسرم هر دو وقتی که فکر میکنیم که میخواییم بچه ای داشته باشیم، از ابتدای کار مرحله به مرحله کتاب های مرتبط رو مطالعه میکنیم و سعی میکنیم با مطالعه پیش بریم.
چقدر خوب، واقعا جای خوشحالی داره که این صحبت ها رو از زبان شما میشنویم. به نظرتون آیا مطالعه که خودش یک عادت خوبه میتونه از این طریق که پدر و مادر اهل مطالعه باشن به فرزند هم انتقال پیدا بکنه؟
بله حتما، فرزندان پدر مادر رو به عنوان اولین الگوی خودشون قرار میدن و این عادت خود رو اگر پدر مادر هم داشته باشن قطعا فرزندان هم اون رو کسب خواهند کرد، به دوستانشون منتقل خواهند کرد و به این شکل فرهنگ کتابخوانی گسترش پیدا می‌کنه.
انشالله براتون آرزوی موفقیت می‌کنیم. متشکرم ازتون.
خواهش می‌کنم، من هم برای شما همینطور آرزوی سلامتی دارم.
تشکر می‌کنم.
۱۸:۳۰ در ادامه برنامه کتاب فرهنگ بار دیگه پرسش و برنامه امشب رو خدمت شما مطرح میکنم. ما یک پرسش داریم و به یک نفر که به قید پاسخ صحیح برای ما ارسال کنه و یا با برنامه تماس بگیره
همین امشب یک هدیه